بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظم السلم المنورق اثر شیخ عبدالرحمن اخدری رحمه الله، وفات 983 هجری. رسیدیم به جلسه چهارم، انواع الدلالة الوضعية. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تدمنا وما لزم فهو التزام بعقل التزم. بحث در مورد انواع دلالت وضعیه. لفظ دلاله، هم دلاله خونده میشه هم دلاله، همچنین دلاله هم گفتهان. خب چیزی که مشهورتری همون دلالت و دلاله. خب ما دال داریم و مدلول و دلالت. دال اسم فاعله، اصلش داللون، فاعلون اسم فاعله، داللون. در صرف خوندیم دوتا حرف هم جنس که لام باشه کنار هم واقع بشن و هر دو متحرک باشن، اولی رو ساکن میکنیم. پس لام اول ساکن میکنی میشه دالون. پس دال اسم فاعل یعنی دلالت دهنده، مدلول هم اسم مفعوله. اذان که میده، اذان دلالت میده بر دخول وقت نماز. پس اذان داله، دلالت دهنده است. بر چی دلالت میده؟ بر دخول وقت نماز. پس دخول وقت نماز مدلوله. خب حالا علاقه، یعنی علاقه این ارتباط، یعنی ارتباط بین دال و مدلول ما میگیم دلالت. ارتباط بین دال و مدلول میگیم چی؟ دلالت. پس از آن دال بود، دخول وقت نماز مدلول. پس از آن که دلالت میده بر دخول وقت نماز. پس دلالت چی بود؟ ارتباط بین دال و مدلول. یا دود در روز، مثلا دود مشاهده میکنیم یه وقتی، دود دلالت میده بر آتش. پس دود داله و آتش مدلوله. و این که دود دلالت میده بر آتش، این میشه، این بهش گفتیم خب دلالت، ارتباط بین دال و مدلول، یعنی دود دلالت داد بر آتش. خب دلالت دو نوع داریم، تقسیم ابتدایش دو نوعه، دلالت لفظی و دلالت غیر لفظی. دلالت لفظی یعنی تلفظ میزنیم، دلالت غیر لفظی تلفظ نمیزنیم برون. مانند دلالت انسان بر حیوان ناطق. حیوان یعنی موجود زنده، ناطق یعنی عاقل. پس این دلالت لفظی بود، تلفظ زدیم. اما دلالت غیر لفظی که تلفظ زده نمیشه، مانند مثال که زدیم دلالت دادن دود بر آتش، خب این دلالت غیر لفظی بود. هر کدوم از این دو نوع دلالت، یعنی دلالت لفظی و و دلالت غیر لفظی هر کدام به سه دسته تقسیم میشن: دلالت وضعی، عقلی و طبعی. هر کدام از این دو، یعنی پس شش تا میشن دیگه. دلالت، چون که ابتدا دلالت بالا بنویسید، بعد به دو شاخش کنید: لفظی، غیر لفظی. خب حالا لفظی هم خودش به سه قسمت تقسیم میشه، یعنی سه شاخش کنید: وضعی، عقلی، طبعی. غیر لفظی هم اینطور سه تا شاخش کنید: لفظی، وضعی، عقلی، طبعی. خب حالا دلالت در اصل با دلالت غیر لفظی الان کار نداریم. ما تو منطق و تو علوم دیگر با دلالت غیر لفظی ما کار نداریم، چون مهم به ما لفظه، ما با الفاظ سر و کار داریم. خب اما این تقسیمات رو بدونیم. دلالت غیر لفظی که گفتیم سه قسمته: یکی وضعی، یکی عقلی، یکی طبعی. دلالت غیر لفظی وضعی، ابتدا وضعی، یعنی وضع کرده میشه، گذاشته میشه، انسان ها میذارن. مثلا چراغ قرمز، این علامت برای چی؟ دلالت میده بر توقف. چراغ سبز، دلالت میده بر حرکت. خب این وضعیه، دلالت غیر لفظیه، ما تلفظ نزدیم، ولی چیه؟ وضعیه، یعنی وضع کردن، گذاشتن، انسان ها گذاشتن. یا مثلا اشاره کردن با سر بالا پایین که اشاره میکنیم یعنی بله، به چپ و راست که اشاره میکنیم یعنی نه، با سرمون که اشاره میکنیم. یا اشاره دست، دستمون بالا میبریم، اشاره است، یعنی دست راستمون بالا میبریم به سلام، که وقتی که با موتورسیکلت مثلا هستیم یا با ماشین دستمون رو بلند کردیم، این اشاره چیه؟ یعنی دال دلالت میده بر سلام. خب اینها وضعیه، انسان ها وضعش کردن. دلالت عقلی، مثل تغییر عالم بر حدوثش، میبینیم که عالم تغییر داره میخوره. عالم که گفتیم ما سوا الله، غیر از خدا همشون عالم هستن، عالم تغییر میخوره، پس همین دلالت میده بر حدوثش، که حادثه یه وقتی به وجود اومده، ازلی قدیم نیست. خب این دلالت چی بود؟ دلالت غیر لفظی بود ولی عقلی بود، با عقل فهمیدیم. و دیگر دلالت طبعی، دلالت طبعی، و به همین هم در جاهایی میگن دلالت عادی. همین دلالت طبعی میگن دلالت عادی، مثلا رنگ پریدگی انسان دلالت میده بر ترس. خب این دلالت غیر لفظی بود و طبعی بود. عادی، یا بگیم طبعی، طبیعت انسانه، یا بگیم عادی. خب پس با اینها هر کدوم مثال زدیم. دلالت غیر لفظی بود که وضعی تقسیمش کردیم، و عقلی و طبعی. با اینها کار نداریم، چون که اصلا لفظی نیستن، تلفظ نمیزنیم. ما در علوم یا علم منطق با الفاظ سر و کار داریم. خب میرسیم به دلالت لفظی. دلالت لفظی که ما تلفظ میزنیم، خب باز گفتیم به وضعی و عقلی و طبعی تقسیم میشه. خب بریم به آخری، دلالت لفظی که طبيعية، طبيعية يعني طبع إنساني طبيعية. مثلا دلالات اللفظ أح أح بر درد السينة مثلا، مثلا كسي بيماريش سرماخوردي شدت داره، سرفه های زیاد میکنه، مثلا دلالت میده بر درد سینه مثلا. حالا سرفه کم باشه سینه درد نمیگیره مثلا زیاد باشه. یا مثلا دلالت آخ بر درد. خب این دلالت لفظی بود ولی طبعی بود. خب این طبعی گفتیم عادی بعضی نامگذاری کرده هم. و دلالت لفظی که عقلیه، دلالت لفظی که عقلیه، مثلا دلالت لفظ بر تلفظ زننده. این هر لفظی به کار ببریم، مثلا لفظی که معنی نداشته باشه، مثل زد را عکس بکنیم بگیم دیز، مثلا پشت دیوار صدا بیاد دیز، ما میفهمیم که یک لافظی یعنی تلفظ زننده ای هست. پس این چیه؟ دلالت لفظی بود، دلالت لفظی و عقلی بود، با عقل فهمیدیم. و با این دوتا هم کار نداریم. باز میرسیم به اولی که دلالت لفظی وضعیه، مانند دلالت رجل بر انسان مذکر، یا امرأة دلالت امرأة بر انسان مؤنث. خب این دلالت لفظی بود و وضعی، وضع کرده، وضع کرده یعنی گذاشته، وادع وضع کننده رجل را گذاشته برای این، برای انسان مذکر، امرأة را گذاشته برای انسان مؤنث. خب ما با این سرکار داریم، دلالت لفظی وضعی، دقت کردیم. حالا پس گفت انواع دلالت الوضعیه، انواع دلالت وضعی که انسان ها وضع کردن، منظور دلالت لفظی وضعیه. پس از این 6 نوع دلالات که 3 تاش لفظی بود و 3 تاش غیر لفظی، دلالت لفظی سر و کار داریم. لفظی هم که به 3 نوع بودن، کدوم یکی؟ همون اولی که وضعی بود. حالا این دلالت یعنی دلالت لفظی وضعی خودش به 3 دسته تقسیم میشه که همه این مقدمات که خوندیم میخواستیم به این برسیم. یکی دلالت مطابقی، دوم دلالت تدمن، و سوم دلالت التزام. دلالت مطابقی یا همون مطابقه، دلالت لفظ بر تمام معناشه، دلالت لفظ بر تمام معناش، مانند دلالت انسان بر مجموع حیوان ناطق. دلالت انسان، لفظ انسان بر چی؟ بر حیوان ناطق، بر این کل این یعنی حیوان ناطق، این دلالت مطابقیه. یا مانند دلالت اسد بر حیوان مفترس که معروف، یعنی حیوان که شکار میکنه و سلطان جنگله. خب این دلالت لفظ بر تمام معناش بود، یعنی چونکه اینها دلالات لفظی هن دیگه و لفظی وضعیه، یعنی از اوضاع لغت عربه، عرب گذاشته انسان، عرب گذاشته لفظ انسان را بر چی؟ بر حیوان ناطق. مثلا این زیده حیوان ناطقه؟ آره. پس این انسانه. عمر این حیوان ناطقه؟ آره. پس این هم انسانه. پس وقتی که، پس ما باید بفهمیم که این لفظ بر چه معنایی گذاشته شده، اسد بر چه معنایی گذاشته شده، بر معنای چیه که حیوان مفترس مثلا سلطان جنگله. و وقتی که اینو فهمیدیم که این لفظ بر چه معنای گذاشته شده، حالا دلالت لفظ بر تمام این معنا میشه مطابقه، دلالت مطابقه. الان انسان لفظ گذاشته شده بر حیوان ناطق. خب پس این حیوان ناطق، پس لفظ انسان بر این مجموع حیوان ناطق شد دلالت مطابقه. خب حالا دلالت تدمم، دلالت لفظ بر جزء معناست، بر جزء معناست. دلالت انسان بر حیوان که یعنی موجود زنده است، این میشه دلالت تدمم، چون که دلالت لفظ بر جزء از معنا حساب کردیم. الان دلالت انسان فقط بر ناطق بودن، این دلالت میشه تدمون. چرا؟ چون که دلالت لفظ انسان الان حساب کردیم بر جزئی از معناش، چون که معناش کامل حیوان ناطق بود، و اگر بر کل بگیریم حیوان ناطق میشه دلالت تدمون. پس اگر گفتیم انسان دلالت میده بر اینکه موجود زنده است، یعنی حیوانه موجود زنده است، خب پس این دلالت تدمون میشه الان، چون که جزی از معنا ما در نظر گرفتیم. دلالت لفظ انسان را حساب کردیم بر چی؟ بر جزی از معناش. اما بر کل حساب بکنیم میشه گفتیم مطابقه. دلالت التزام، دلالت لفظ بر خارج از ماهیت، دلالت لفظ بر خارج از ماهیتش. مثلا دلالت انسان بر قبول علم، این قبول علم ماهیت انسان نیست، حقیقت انسان نیست، چون که حقیقت چیز گفتیم نمیشه تصور کرد که اون حقیقت وجود نداشته باشه. مثلا انسان ماهیتش، حقیقتش ناطق بودنشه، یعنی عاقل بودنشه. نمیتونیم انسان تصور بکنیم که عاقل بودن در اون نباشه. حالا بالفعل چی؟ بالفعل چی؟ بالقوه. همونطور گفتیم مثلا مجنون، دیوانه، درسته الان عقل نداره، ولی بالفعل بالقوه موجودیه که میپذیره عقل باشه. اما علم، یعنی انسان رو میشه تصور کرد بدون علم. مثلا انسان بی سواد باشه بدون علم میشه تصور کرد، پس این جز ماهیت انسان نیست. پس وقتی میگیم دلالت انسان بر قبول علم، دلالت لفظ بر خارج از ماهیتشه، خارج از حقیقت انسانی. الان اما لازم معناشه، اما لازم معناشه یا مثلا حاتم طائی، وقتی میگیم حاتم طائی فورا به ذهن میاد جود و کرم. خب لفظ حاتم طائی الان دلالت داد بر جود و کرم. خب پس این لفظ لازمش جود و کرم بود، فورا به ذهنمون اومد جود و کرم، یعنی اینا لازم و ملزوم شدن. اما این جود و کرم جز ماهیت انسان نیست، جز ماهیت حاتم طائی نیست، جز حقیقت حاتم طائی نیست. و عرب هم لفظ حاتم طائی رو بر کرم، بر جود کرم نگذاشته. پس دلالت التزام دلالت لفظ بر خارج از ماهیتشه، ولی ملازم معناشه. و این ملازم بودن که ملازم معنا باشه، این ملازم بودن در عقل منظوره، در ذهن، نه در خارج، در واقع. یعنی حالا در خارج، یعنی در خارج، یعنی در واقع ملازم باشه یا نباشه، ملازم باشه، ممکنه ملازم باشه، ممکنه نباشه، ولی این ملازم بودن در عقل، در ذهن منظوره. این التزام در ذهن، در عقل. خب حالا مثال به اینه که لزوم در ذهن، ولی در خارج نیست، مانند لزوم بصر بر عما، یعنی بینایی بر نابینایی. یعنی در ذهن عما یعنی نابینایی، در ذهن وقتی که ما گفتیم نابینایی، در ذهن فورا چی میاد؟ میاد عدم بینایی. پس لفظ عما گفتیم، عدم البصر در ذهن ما آمد، عدم بینایی. پس لفظ عما در ذهن ملازمش چی بود؟ ملازمش بصر بود، بینایی بود. یعنی این ملازم میشه تو ذهن میاد. وقتی تو گفتی نابینا، تو ذهنت فورا میاد که عدم بینایی، یعنی بینا نیست. این بینایی تو ذهنت اصلا میاد، ملازمه. بینایی ملازم لفظ نابیناییه، یعنی بصر ملازم لفظ عماست در ذهن، اما در خارج نه، ملازمش نیست. در خارج، در واقع میبینیم ملازمش نیست، یعنی نمیتونیم تصور بکنیم شخصی که همزمان بینا باشه و نابینا باشه، نمیشه، ملازمش نیست. دقت کردیم؟ ولی تو ذهن ملازم بود، تا لفظ نابینایی گفتی تو ذهن عدم بینایی اومد، یعنی بینایی خود به خود اومد. ملازمش بود. خب پس این پس دقت بکنیم، اون جایی که میگیم ملازم معناش باشه، این ملازم بودن در ذهنه، در خارج ما کار نداریم. مثل اینجا در خارج این لزوم وجود نداشت ولی در ذهن وجود داشت. خب حالا عکسش، لزوم در خارج باشه اما در ذهن نباشه، مثل سیاهی کلاغ. خب در خارج سیاهی همراه کلاغه. حالا کلاغ سفید نمیدونم هست یا نه، فکر نکنم حالا باشه، نمیدونم. حالا منظور که نباشه، سیاهی ملازم کلاغه، چون که تو واقع ما تا جایی کلام خودمون داریم میبینیم، حالا نمیدونم شاید بعضی دیدن کلاغ سفید، ولی کلاغ در واقع سیاست. وقتی میبینیم هر کلاغی میبینیم تو آسمون، تو بلندی ها میبینیم، کلاغ ملازمش سیاهیه. این لزوم ما کار نداریم، ما گفتیم لزوم در ذهن، در عقل. خب حالا در ذهن آیا میشه کلاغ سفید تصور کرد؟ آره میشه که سیاه نباشه. یعنی تو ذهن کلاغی که سیاه نباشه میشه تصور کرد، پس سیاهی ملازم کلاغ نیست. میشه کلاغ سفید تصور کرد، کلاغ قرمز تو ذهن میشه، یعنی این امکان داره. پس ملازمت خارجی، لزوم خارجی باشه اما لزوم ذهنی نباشه، این اعتبار نداره. ما اعتبارمون چیه؟ لزوم ذهنیه. حالا در خارج این لزوم باشه یا نباشه. خب و حالت آخر که لزوم هم در عقل هم در خارج، مثل زوجیت با عدد 4، زوجیت برای عدد 4. در خارج لفظ 4 دلالت میده بر زوج بودن، در خارج در واقع. آیا گاهی کسی گفته که 4 دلالت میده بر عدد فرد؟ نه، 4 دلالت داد بر زوج، بر زوجیت در واقع. در ذهنم همینطوره. یا پس اینجا دلالت زوجیت بر 4 هر دو بود، هم ذهنی بود هم در خارج. یا مثلا درب زدنه. خب در خارج و واقع درب که گفتیم زدن، خب در واقع میبینیم که باید یک فاعل باشه، یک ضارب باشه زننده و یک مضروب که کتک خورده، و الا درب معنایی نداره. در واقع شما میتونید تصور بکنید که مثلا زید ضارب زننده است ولی به کسی نزده، به چیزی نزده، خب نمیشه که. یعنی خود درب اقتدا میکنه که یک داربی باشه، یک مدربی باشه در واقع. حالا در ذهن هم همینطور، درب تصور نمیشه کرد تو ذهن مگر اینکه دارب و مدرب باشه، و الا زدن بدون دارب یا بدون مدرب نمیشه. پس اینجا هم این لزوم در خارج و در، یعنی در خارج از ذهن در واقع بود و در ذهن. خب بحث این دو بیت که الان میخونیم همین هایی بود که توضیح دادیم. خب حالا بیت رو فقط ترجمهش رو میخونیم چون که توضیحات رو دادیم. میگه دلالت اللفظ علی ما وافقه یدعونها دلالت المطابقه. دلالت اللفظ بر آنچه که موافق با آن، یعنی دلالت لفظ بر آنچه که موافق با آن، بر یعنی بر تمام معناش. یدعونها دلالت المطابقه، میخوانند آن را یعنی نامگذاری میکنند آن را دلالت مطابقه. و جزئی تدمنن و ما لازم فهو التزامن بعقل نلتزم. و جزئی تدمنن، جزء آن تدمنه، یعنی دلالت لفظ بر جزئی از معناش دلالت تدمن میشه چون در ضمن اومده. و ما لازم فهو التزامن، و آنچه که لازم معناست پس آن دلالت التزامه. چون گفتیم دلالت التزام دلالت لفظ بر خارج از ماهیت، خارج از حقیقت، ولی ملازم معناست، پس این میشه دلالت التزام. اما شرطش همونطوری گفتیم ان به عقل نلتزم، اگر این لزوم با عقل باشه، لزوم ذهنی باشه، حالا در خارج باشه یا نباشه کار نداریم، در ذهن باشه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.